هاگیر واگیر اون هاگیر واگیر سابق نیست.
نه اصلا
سال 1400 چه هاگیر واگیری بشه.
یا آهنگ همه اولش پخش کنم میگه من دیگه اون آدم قبلی نیستم.
اگه اینجوری میشه.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چه
شما البته کیوسک دوست نداری،
بدم نمیاد
ولی دیدی
ویالونیستشون خیلی یه زمانی علاقه داشتن.
ولی من قبلا کیوسک تلفن زیاد دوست داشتم.
چی؟
کیوسک تلفن.
منم خاطر دارم. مزاحم میشدین.
یه رستوران کیوسک هم بودش توی
همبرگر می‌خوردیم سر موزه مغز ساخته.
آره.
مشتری ثابت و دائمش بود. چون تنها خوردنی خوبمون بود اونجا.
بگیم که اسپانسر برنامه نیست که ببخشید من دائما نه اسمش رو میگفتم.
بله.
آره دیگه. خب من سیاوش سفاریان پور هستم. سلام به شما. شما شنونده هاگیر واگیر نوروزی هستید. نوروزی نه پژمانشون، هاگیر واگیر نوروزی.
من محمد رضا ماندنی ام. اگه صدای من یه ذره متفاوت میشنوید واسه اینکه من ماسک زدم،
فیلتر گذاشته،
با فیلتر اومدم
دور شو ماندنی.
آره کلی درخواست شده که من رپ کنم واسه
قسمت نوروزی.
رپ بخونی؟
رپ کردن
ای بابا
فعلش اینه.
حالا خوبه میگی رپ.
آره دیگه.
منم پژمان نوروزی هستم. عیدتون مبارک.
عیدتون مبارک.
دنبتون به شما
سه چهارک.
یعنی چی
دنبتون
سه چهارک؟ چند؟ سه چهارک اینچ، سه چهارک متر،
سه چهارک سال 99.
نه جدی
سه چهارک اون موقع دلار 3 تومن بود.
چهار چهارک میشه دنب کامل. سه چهارک یک چهارم کم داره.
نه جدی چرا میگن دنب شما سه چهارک؟ مگه دنب دارن آدما؟
مگه ندارن؟
اه
آه. همه پنهانه، فکر کنه چرا شلوار میپوشن؟
ولی خیلی بامزه میشه.
بگذاریم این بس جای خوبی نمیره.
ولی اگر که ما دوم داشتیم
نمیرسه
منظورتون. آقا دیگه
حالا فرض کنین دوم داریم، خیلی بامزه میشد، میتونستیم احساساتمون رو خیلی شفافتر نشون بدیم. یعنی تو مثلا دوست داشتیم با هم دوستی کنیم، چی دوممون رو تکون 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 میدادیم
لنگوله هم بهش.
ما اگه دوام بشه منو با چی میزدیم؟ و
وقتی بین من و تو دعوا بشه، آتشی برپا بشه، منو با چی میزنی؟
با
کمربند چرمی،
با دنب نرم نازک. هم شما یادتون نیست مثل شهر قصه بود؟
مال قدیم بود.
سالت 99 هم تموم شده، تو هنوز چنگ بزن به ریسمان های پوسیده قدیمیت.
این شهر قصه از جمله اتفاقای خیلی عجیبه توی تاریخ نمایش. ما
چرا؟
خیلی از حالا درسته که حالا طرفدارای خانواده مفید ممکنه که یه دفعه به من بد و بیرا بگن، ولی واقعیت اینه که یکی از نقطه های عطف این خانواده همین نمایشه و شما آره. بقیه چیزا با فاصله زیادی یک ارتفاع زیادی بالاست.
چی
شهر قصه
چی میشه که یه اثر اینطوری میشه مثل شهر قصه؟ چون نکن دروغ، چرا من لذت نمیبرم ازش، ولی
اساس... کلیتش یا از داستانش یا جزئیاتش
یه خورده
از اجرایی که وجود داره. نه من داستانش رو اتفاقا دوست دارم. یعنی یه جوره اصلا حدسم اینه که
داستانش یه خطی بگیم برای کسایی که نشنیدن، چون ممکنه خیلی نشنیده باشن.
شهر قصه یک نمایشی بوده که در دهه‌های گذشته، فکر میکنم در دهه 50
در کارگاه نمایش
به روی صحنه میادش. بعدها در واقع نسخه صوتیش دست به دست میشه دست آدم‌ها و البته که یک نسخه تصویری هم ازش وجود داره و حتی بازآفرینیش کردن. آره. سالهای بعد شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران هم اومدن بازآفرینیش کردن، هم انیمیشنش رو ساختن، هم
من و
تو شبکه. آره. من و تو ساختش. خب واقعیت اینه که سوار شده روی یک نوستالژی خیلی.
بله.
اساسی کدوم شخصیتش برای شما جالب بود؟ داستان یه شهریه که درش حیواناتی هستن که نقش آفرین اصلی
خیلی تیپ شخصیتی دارن.
آره.
و ما با یه فیلی مواجه میشیم.
آره.
اونجا
فیل خان
که اون در واقع دوچاره وضعیتی میشه.
آره.
وضعیتش.
آره. خودشو میسپره به شهر و میسپره به آدما
و اونا
تغییرش میدن.
دقیقاً. و تبدیلش میکنن به یه چیز هشلهفی.
فیفیل خان میشه دیگه،
که اصلا دیگه شبیه خودش هم نیست.
آره خیلی شبیه داستان زندگی ما توی
البته یه خورده روایتی هم توش داره که داستان عشق خاله سوسکه و موشه
و نه دیگه این واسه ما دل نمیشه.
نه دیگه این واسه ما دل نمیشه، نه دیگه این واسه هرچی من بهش نصیحت میکنم که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمیشه، میگه یا اسم آدم دل نمیشه، یا اگر شد دیگه عاقل نمیشه.
نه دیگه دل نمیشه دیگه.
آقا دیگه شب عیدی و اینا دل نمیشه و اینا، شب عیدی باید دل بدی دل بسونی.
حالا نکه شما خیلی هم دل به ما دادین، من
میخوام آهنگ دل آقای سپهر
پخش کنم. من چرا دل به تو دادم؟
من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی؟
باز ما آهنگ غمگین شد که پیش
دل ای دل پخش میکردیم قبلا که عید نبود، دل ای دل پخش میکردیم.
ولی عید غمگینیه.
چرا؟
نمیدانم.
البته نمیدونیم زمانی که پخش میشه واقعا کشور ما مثل یه سیبیه که میندازیم بالا و میاد پایین، ممکن اصلا سیب نباشه دیگه.
بدترین حالتش اینه که گلابی شه. سیبو میندازی بالا چیزی پایین.
امیدوارم خیار نباشه. همیشه جنبه بد ماجرا رو با تجربه.
سر نیوتن به جای مثلا سیب خیار میخورد. این چه قانون فیزیکی درست میشد؟
آخه خیار که درختی بوته مگه؟
خیار درختی نشنیدی؟ تو مغازه ها میری به قیمت 30000 تومان و 20000 تومان اینا بهت میفروشن.
حالا شما بیاین سمت ما ارزون تر.
خیار هم قیمت موز قدیم بشه.
این ساعت موز قدیم.
خب آخه موز جدید دیگه هم قیمت خیار نیست.
موز قدیم، موز جدید هم قیمت طلای سابقه الان. ولی من یه چیزی می‌خواستم، شما یه دلو اینا می‌کنین، من جسارت نمی‌خوام بکنم، فقط چون از نظر مالی شفاف و مادر خرجی برام من اون ایدیه، فقط من شما زدین قسمتا نرسید دست
برای من
نرسید برای شما نمیدونم. یه نگاه بکنم
من اس ام اس فرستادم شو دارم.
بله چون حساب کتابم دقیقه میگم اگه اسکرین شات ازش دارین برام میفرستین، چون فکر کنم که
الان همراهم نیست، الان همراهم نیستش ولی برام.
خب نه شاید تو بانک مونده، شاید تو بانک ایدیه زیاد مونده.
شاید اینقدر شلوغ اس ام اس اش نمیاد برام اومده.
پپج ما مثلا ایمیل میزنی میگه نرسیده، من باور نمیکنم که ایمیل مگه میشه. و واتس اپ میزنی میگه نرسیده، تلگرام میزنی میگه نرسیده.
کی من؟
آره
چرا
هر دفعه بدی چیزی
نه من فقط سندو نمیزنم. میدونید یه بار این کارو کردم برای یه دوستی
که تو این جمع هست.
نه تو این جمع نیستش، از من مقاله میخواست، من هفتگی توی روزنامه جامعه جمع مطلب میدادم، بعد یه روز به من زنگ زد گفتش که آره مثلا یه خورده مطلب
شما تلویزیون پول میگیرین؟ دیدم تو توییتر
که بله
یکی براش نوشته بود نونخور فلانی.
نه نونخور تو خیلی مؤدب نوشته بود.
خیلی مؤدب ننوشته بود.
اولش نبود. آره
چی بود به من بگی موضوع؟
قصه این بودش که من یه چیزی نوشته بودم، بعد یه توییتی کرده بودم، بعد نوشته بود که اگر از
چاقو ماقو در میاد.
نه آقا نه شارژر موبایل
دارم میکنم آقا، پرداخت کردم سنبتشون میدم.
یه دعوایی ها جدید.
آره دست به یقین شدی سیه
چی بگم دیگه؟
شنوندگان عزیز، این روزی که ما داریم ضبط میکنیم کمی تا عید مونده، سیاوش صفاریان‌پور در خیابان بزن
کتککاری. یعنی الان شما اسمشو تو توییتر بزنی یه سری فیلم میاد که فحش، فقط فحش.
بعد الان دوستان نمیبینن، پای چشم ورم کرده
چه خواهد کنه؟
این اینا رو چی بهش میگن؟
این بندای انگشتم.
نه یه چیزی داره، یه
پنجه بوکس میگن.
خلاصه اینجایی که میزنن تو دیوار جاش میمونه باد کرده، ببین یارو چی شده.
کاشی داری بود، کاشی داری بود. راستشو بخوای
کار درستی نیست، نزن بابا.
با مامانم بودم،
فوش بده به یارو
بگم
بفرمایید.
با مامانم بودم.
کی جرأت میکنه؟
آره الان مخلص شما هستی،
بفرمایید. آقا دقت کردید بگم؟ بله چش خواهش میکنم بفرمایید.
هیچی، ما میخواستیم از جلوی بیمارستان ایران مهر مادرم ببرم دکتر، از خطکشی عابر عبور کردیم.
ببخش قربتی بازی همه جا اینو میگه، دیدی
آخه مبنای دعوا همین بوده دیگه.
آره خب آقای رو خطکشی عابر پارک کرده بود، داشت میرفت و سویچش انداختش و بست، و من بهش همینطور که دست مامانم گرفته بودم از دور گفتم آقا رو خط عابر پارک کردی. گفت خیلی ممنون. نه گفت تشکر
مؤدب بود
گفتم بعد کرواتی بود اصلا کچلواری
کرواتی طرف گیر
به خاطر اینکه
او کروات زده
نه اتفاق
مثلا اینکه به یارو بگی شلوار چرا
نه به خاطر اینکه همین آقا
رفت آدمو بدون شلوار نمیام بیرون ولی بدون کروات
اینو تو توییتر هم یکی بهم تیکه انداخت توی اینستاگرام همینطور
یعنی که یه هرسی از کروات زدن یارو
نه برای اینه که همین آقا نقش اپوزیسیون رو میخواد بازی کنه همین آقا
سیاوش بیخیال
دنبال باد فتح ایرانیه وطن پرستیه فلان و این حرفا
نباشه ولی من اینطوری نگاه می‌کنم از من وقتی خوندم این احساسو کردم کسی که کراوات میزنه یک اهمیت مضاعفی به خودش داره
یعنی اینجوریه
که مثلا من یقم نباید بی شکل نامرتب باشه یعنی یک میدونی یه ظرافتی تو رفتارش هست که آدم احساس میکنه این ظرافت چرا تو رفتارش با ما نمیاد
به خصوص تو جامعه ایران که عرف و عادت نیست
و بعد در ایران کراوات زدن آدم کراواتی یه مفهوم داره یه چیزی یه پسمانده ذهنی داره لباس عادی به حساب نمیاد در خصوص لباسای ایرانی امروز
خوشت میاد خاطر خاطر بیبی خاک زیر پاتم هر وقت میام ببینم ات با یه کرواتم آخه دیوونم دیوونه ناز اون نگاتم هم رنگ چشماته رنگ کرواتم
ماندن اجازه میدین حرفم بزنم این چی بود پخش کردی بود
من شرمنده و سیاوش ببخشید غلط کردم
نه این
سیاوش
نه
اختیار کردم
ماندن تو چه جوری جرأت میکنی حرف سیاوش رو قطع کنی
من خودم اهل کتککاری ام
ای بابا من این وسط چرا اهل کتککاری
ام کتککاری میکرد پارسال کتککاری کردم تا خورد
من چون قصهش طولانیه میخوام اتفاق همینو بگم بهت که کتک خوردم یا کتک زدم خودم هم نمیدونم
حالا ما همه گفتیم زدیم شما میگی زده آره خوبیت نره
دست شما در نکنه حالا ولی نه من مامانم
اگه سیاوش تموم کرد حرفشو
من کل داستانی که دیگه نمیخوام بگم که میخوام فقط آخرش رو بگم تو راهروی دکتر مامانم رو بغل کردم آخی. که استرس بهش وارد شده اینا که حس کردم که چقدر کار بدی کردم آه. که مامانم اگه نبود باید این کار رو میکردم وقتی جلو مامانمه نبود ولی خب آقای فوش بدی به مامانم داد جلوی مامانم به من و نمیدونم دیگه پروش بخوام من اشتباه کردم کنترلم از دستم خارج شد ولی نمیدونم مامانم گفت چرا قلبت انقدر تند میزنه بغلش کردم فهمیدم که چیز واسه خوب نیست
رفت بالا
نه روم نشه بهش بگم پشت پاهام سوسته دارم میگم
ولی من یه سوال دارم چرا ما کتک میخوریم
همین مامانم ولی به هم میدونین چی گفت ولی خوب زدیش
اوه
این اونجا بود که من فهمیدم کتک خوردم چرا کتک زده بودم که نمیدونم دی 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 حرف ما دری بری بعد هست بی خودی یه دست کتک بود شما نمس بودی الهی فوشتم گله یه نمک بود آرزم تو به هفت سنگی بود عشقت تلویزیون یه تیکه دیگه از دعوای بگم
سیاوش براش انقدر نقطه عطف زندگیشه
آخه من تاله در عمرم با کسی
دست به یقین نشده بودی
کتککاری در خیابان نکرد خب هر چیزی شاید یادم تو مدرسه آره دو بار کتککاری کردم ولی اونم جو گرفته بود یعنی نوجوان بودم اینا ولی توی این سن و سال که 40 سالم شده دیگه من خبرم
ماشاءالله
بزنم به تخته بزن
رنچلیه
بزنم به تخته
بزنم به تخته بزنم به تخته رنگ رودبا شده بزنم به تخته
خلاصه آقایی که اومد یقه منو بگیره من شال گردن داشتم شال گردنم گرفت منم کرواتشو گرفتم
بعد شما میگین که چرا حاکمیت با این درازاویزه تزیینی مشکل داره اینا باعث مشکل میشن دیگه
آره یعنی اصلا ایمنی آدمو میاره پایین تو دعوا
اون میکشید پایین منو میکشید پایین بعد یه
چرا با تو شالو دیگه
آره دیگه آره. بعد من آقا بذارید من خوشونت هم بگم
من وظیفم اینه که روشن ملت که نمیره تو دست تو اینجا نشون بدی نمیبینن چی رو داری
یقم رو دارم نشون میدم شال گردن و کروات
من تاکید کردم آره. که اشتباه فکر نکنم
خلاصه هیچی مشتم رو آوردم عقب که بزنم تو صورت آقای خب همه اینا اسلو موشن آره. میشه تو ذهن آره. و اینا آره. کسری از ثانیه هست بعد دقیقاً چشش تو تیر رسم بود بعد گفتم نه چش نه گفتم دهن نه دندون
تو یکی از چشم یکی کرده بود
زورگی آره زورگی و دقیقا من توی همین اسنا که داشتم فکر میکردم که بزنم و دلم نیومد که مشت رو بزنم دو سه تا به شکم هم خود یه دونم تو گردنم مشت زد آقا شبیه بروسلی بود آره.
یه پانده یه گوار رو میزاریم
کانر تو رو بهتر بیم یه موجه یه موجود معمولی
درسته و از طرف تمام موجودات معمولی به هم میگم برو ردی کاری
همین صدای بودش. آره
فن عقاب رو اجرا می‌کرد بالا اینجوری رو یه پا جوجیتسو میگفت
اون عقاب نیست اون کبرا ما اینجا دستم شکل کردی این کبرا
یه عقاب
خب بابا حیوونه
حالا به هر حال ما نه تو چرا کتک می‌خوری
آینه بهش میگفتی اونجا که گفت فوش داد میگفتی آینه
نشد نه با لگد زدم توی سپر ماشینش اونجا بود که اون عصبانی شد
قبلش چیزی بهش گفته بودی یا نه
بهش گفتم که اون کراوات برای شما فرهنگ نیورده بعد یه دفعه فحش بعد به مادرم داد
و بعد شما زدیم به ماشینش
با لگد زدم
چه جالبه که
وایستادم تا ببره ماشینش ها مردم جمع شدن بله
ببین اصلا شروع قصه چی بود به یارو چی گفت یعنی دیدی رو خط وایساده
گفت تشکر گفتم آقا تشکر چی رد نمیشیم از اینجا بعد من مادرم باید با استرس خیلی زیاد از روی پلی که از اون گوشه پل این گربه ها رد بکنم نکنه بیفته نکنه اتفاق بیفته من مادرم هم بیناییش تو چرا مشکله خیلی دردسره دیگه حالا من
تازه تو همراه مادر بودی خیلی چون اونجا هر دو طرف خیابون رو به رو هم
بیمارستانه آره پشما تو میدونی که در این سالا من همیشه راجع به خطکشی آب تذکر دادم ولی باور کن که 3-4 ماهی که تصمیم گرفتم نگم چون واقعا دیگه برام فایده ای نداره
آدم ها چی بود؟ آدم ها معمولا جمع میشن دیگه تو این لحظه
همه آدم ها به جز یه نفر گفتن حق با اون آقاست گفتن آقا چیزی نشده
حق
که
حق با اون آقاست نه جمله‌ش اینه که حالا چی آقا شده خودتو عصبانی می‌کنی
حالا چی شده حالا رو خط آب پارک کردی
یعنی به نظر من اصلا چیز مهمی
دلیلش چیه دلیلش اینه که الان میدونم خیلی ممکنه ناراحت بشن از این حرف منم ولی دلیلش اینه که بیشتر آدما با اون آدم همدستن یعنی اگر که من خودم آدمی
درست همین همدستیه
اگر که من خودم تو زندگی فردیم کسی باشم که مثلا پارک می‌کنه اگه ببینه کسی نیست مثلا اینور نگاه کنه اونور نگاه کنه روی خط آبر پارک میکنه لحظه که یه آدم دیگه رو ببینم که یقه یکی دیگر رو به خاطر این گرفته من به خاطر دفاع خودم ناخودآگاه ها میرم تو تیم اون آدمه چون احساس میکنم اگه این تیم ببازه دیگه منم باختم
فردا صبح منم تو همین موقعی
به خاطر همین من از اون ایده خود در واقع خورده ستمگری تو ذهن من از همینجا واقعا شکل گرفته
خب میشه بگی حالا که سال نو هم
هست
شاید بعضی ها نشنده باشن
من اعتقاد دارم که ما یه خورده ستمگری های علیه هم دیگه میکنیم که اینجا نه حاکمیت حضور داره نه آدم های بد حضور دارن نه نمیدونم عمده ستمگرایی که چون یارو اختلاس کرده فلان کرده برده خورده
خودمونیم
بین من و شما دو تا شهروند عادی چش تو چش میم که من میام یک ستم کوچیکی ولی اثرگذار تو زندگی شما انجام میدم و بعد میام با در واقع مقیاس کردنش با ستمگری های بزرگ اینو سعی میکنم خونسا کنم
بله.
یعنی لحظه که شما من میگه آقا پارک کردی مثلا روی همین خط آبر باعث زحمت منی من سریع استدلال میکنم ای آقا دارن شطور رو با بارش میبرن
گفتش که یکی همین خندان رد شد گفت مرد سه برو یقه عنابستانی رو بگیر خب البته حرفش غلط هم نبوده
نه بگو یقه اونو نمیتونم بگیرم ولی آره. چیزی که روبرو من رو میتونم
بگیم آقای عنابستانی نماینده مجلسی هستن که داشتن از خط ویژه پارسال عبور میکردن
بله.
یه پلیس راهور یقهشون رو گرفت بهشون گفتش که نباید رد بشی اون گفت من نماینده مجلسم اون گفت هر خری میخوای باش و اونم زد تو گوشش و داستان شد
و هنوز هم داستان هست
و هیچ موقع هم عذرخواهی نکرد خب بعد وکیل مجلسی که قانون گذاره عذرخواهی نمیکنه میزنه تو
نه ولی جمله دقیقاً ولی جمله دقیقاً اینه که طرف وقتی میگه که آقا برو یقه فلانی رو بگیر بلافاصله جواب اینه که نمیتونم من نه وظیفه اونو دارم نه میتونم این کارو کنم در حدی که میتونم تو کار رسانه‌ای میکنی ما توی همین پادکست چند بار اعلام کردیم این کاری که از دست من برمیادش من نه جرأتشو دارم نه توانشو دارم نه قابلیتشو دارم که برم اون یقه
نهاد برای این کار وجود داره اگه اون کارشو درست انجام نمیده یه سوال دیگه است
ولی من حق اینو
دارم
توانشو دارم
چشم
من حق دارم و توان دارم که یقه تو رو بگیرم آقا عیدتون مبارک
ولی من یه پیشنهاد دارم
بریم
کلاسای دفاع شخصی
باور میکنی من در این چند بار بهش فکر کردم
ولی خطرناک نیست پشما
ببین شروع میکنی با هم دیگه آقا از شنبه مثل از همه شنبه های دیگه میریم با هم ورزش میکنیم با موزیک چه فیلمی؟
راکی
ده 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 ده
با بازی سیلوستر استالونه
و پژمان نوروزی
درخش مربیه رو سمکم بذار.
من میگم ما آقا بذارین حرف بزنیم، موضوع رو مطرح میکنیم، جمع نمیکنه، مردم از ما ناراضی هم.
منم موافقم با تو، من در این پژمان هی میخواد نوروزیش کنه
چون به نفع
خودش نوروزیه.
چی یعنی من اینقدر نفع شخصی نباید داشته باشم؟ اینقدر که اینقدر
خب اجازه بدید آشناش با اسپانسرمون. حالا گفتی اینقدر
نفع جمعیمونو،
نفع جمعیمونه دیگه، با اسپانسر آشناشیم.
ما اینقدر به اسپانسرامون نفع و سود رسوندیم که بازگشت داشتن به ما.
آره دیگه،
اسپانسر نرفته بر میگرد.
آره
و... میگه من
همش چند
البته این اسپانسری که میخوایم معرفی بکنیم به شما که برای شما احتمالا آشنا هستش، خیلی گروه باحالی هستن، خیلی به ما لطف دارن و ما خیلی خوشحالیم که هاگیر واگیر براشون اونقدر جذاب بوده که دوباره.
این معنیش این نیست که با دیگران با دیگر عامیامون کیف نمیکنیم.
پژمان جان یه نکته ای، من اتفاقا روی این خیلی حساب میکنم، رو بازگشت این اسپانسر. بله. چون این اسپانسر سرش تو حسابه، سرش تو آماره. دقیقا. حتما در واقع تحلیلی داشته، فارغ از لطف. بله. و دوستی که با ما داره. همجرد. که علاقه دارن به ما، که ما خیلی علاقه مندیم دورا دور، ولی حتما آمارمونو در بردن.
ایردا اسپانسر قسمت دوم ایدی هاگیر واگیره. ایردا همون وبسایتیه که کارشون به شکل تخصصی ارائه آمارهای رسمیه. فکر میکنم الان که دارین شما این قسمت رو میشنوید، بیشتر از 30,000 تا آمار رسمی دارن که شما میتونید تو وبسایتشون ببینید. به پیجشون هم سر بزنید، ولی کار اصلیشون در وبسایتشونه.
ولی اینستاگرامشون هم غافل نشین، به خاطر اینکه محتوای جذابی داره، یه سرگرمی باحاله.
یعنی قشنگ میشه کیف کرد با عدد و رقم‌ها و اینا. و یه نکته خیلی بامزه کلن راجع به آمار که خب ایردا تولید میکنه محتوای آماری رو،
تحلیل میکنه
و ویژوالایزش میکنه، بصریش میکنه که ما بتونیم ببینیم،
راحت تر بفهمیم.
دقیقاً این تیکه آخرش برای منی که متخصص نیستم خیلی خیلی کارآمده، به خاطر اینی که اون چیزهایی که پشت پرده قصه های رایج هستش رو جوری تصویر میکنن که من بتونم ببینم و بفهمم که فلان چیز خیلی بیشتر از فلان چیزه. و نکتهش اینه که چقدر ما اشتباه داریم،
معمولا غافلگیر میشه. آره، اصلا من آره. امیدوارم یه روزی برسه که بیشتر آدم ها به جای این که بگن مثلا مردم میگن اینجوریه، تو اینستاگرام خوندم یه جا گفتم، بیان بگن که آمار میگه،
آمارم منبعشو بگن،
منبعشو بگن
که فلان جا
چینیا اینو ژاپونیا کشف کردن. از این چیزا ما تو ادبیات روزمرمون زیاد میگیم که ممکنه خورده اطلاعاته ولی تبدیل میشه به مبنای ذهنی آدم.
از دلش روغن بنفشه بیرون میادش، از همین دهان به دهان چرخیدنا، بزرگ کردنا یه چیزی که بزرگ نیست. و از هر کسی که یه چیزی رو ادعا میکنه، ادعا اگر ادعای خیلی عجیب و غریبیه، باید ازش سوال بکنیم. این بی ادبی نیست. بگید منبعش کجاست؟ کجا گفته اینو؟ ببخشید من میتونم بیشتر راجبش اطلاعات به دست بیارم، چه چیزی رو برم جستجو کنم؟
یکی از جذاب ترین ها تو این حوزه همین قصه آمار هستش. ایردا رو کجا میتونن ببینن؟ بیا پیدا کنن.
ایردا رو هم وبسایتش رو میتونیم سر بزنیم، هم اینستاگرامش رو، وبسایتش.
اگر که ببخشید من بین کلامش رو
خواهش میکنم،
اگر که واقعا با هاگیر واگیر به عنوان یه عضوی از خانواده هاگیر واگیر ارتباط برقرار میکنین، ما از شما صمیمانه خواهش میکنیم که به وبسایتشون سر بزنید، نه چون اسپانسر ما، چون تبدیل کردن این عادت که ما برای هر اطلاعاتی دنبال آمار رسمی بگردیم که بتونیم مبنای محاسبمون رو یک عدد معنادار قرار بدیم، به نظر من ما رو یه قدم توی زندگی اجتماعیمون حتی جلو میبره.
من فقط حالا الان یادم افتاد که یادم رفته یه چیزی رو، ولی همینجا بذار بگم که شب یلدا برای ما پسته فرستادن دوستان ایردا، هدیه فرستادن. بله. من یادم رفت بهشون پیام بدم تشکر کنم. ماندنی
خیلی محبت دارن به ما، پس لطفاً به
پستهشون خام بود. من پسته شور دوست دارم.
پسته خام دوست نداشتی؟
دیدی ایراد میگیرن.
البته
دستتون درد نکنه ها،
ولی همه جمله بعد از اون ولی معنی پیدا
کنه. نشوخی کرده. پسته خام فعلا خوبه.
پسته خام رو دوست دارم، برای سلامتی خیلی خوبه.
پسته خام
آمار
مثل لالا
آمار خام ولی به درد نمیخوره و ایردایا کارشون اینه که آمار خام رو تبدیل کنن به آمار بوداده،
یعنی مزه‌دار شده،
معنی‌دار شده، مرینیت شده.
بریم واسه بحث پراکنده کردیم، به ایردا.com سر بزنین
و لذت ببرید از خوندن آمار.
ببینید چند نفر رفتن مسافرت تا این لحظه، چند نفر
دیدن، جزئیات جالبی داره. یعنی واقعا به عنوان یه سرگرمیه، به جایی که توی مطب بشینیم بشموریم تعداد مشتری‌های دکتر چقدره، از هر کدوم هم اگر 50,000 تومان بگیره تا آخر شب اینقدر درآورده.
همه اینا رو ایردایا انجام دادن، برید نتیجه‌شو
بگیرید. لطفاً پیجشون رو
ببخشید. یه نکته خیلی مهم رو هم من بگم، به نظرم همین توی این پارت اول معرفی اسپانسر خوبه بگیم. اینی که میگیم که خیلی لذت بخش و اینا، جای خود ایردا برای پژوهشگرا خیلی منبع مطمئن کارآمدی هستش. یعنی اگر که کسایی هستن که کارهای دانشگاهی و آکادمیک اینا دارن انجام میدن، ایردا میتونه یا از آمارهایی که دارن بتونن استفاده کنن، یا حتی میتونن برای شما آمار اختصاصی رو تامین بکنن.
یعنی سفارش بدیم بهشون که
همسایه رو نمیکنن این کارا، آمار اونو نمیدن.
ای بابا، یا گمانه شاید اینقدر سفارش میره بالا که یه لاین کاری برای
که شماره تو اندرز گرفته، آمار اونو نمیدن. به هر حال
بعد داریم معرفی اسپانسر انجام میدیم.
اگه زیاد درخواست بدن ایردا اینو انجام نمیده.
آقا
آمار آمار دیگه،
اونو باید از اسدالله میرزا بگیریم. آمار
حالا آقا دستگاه جهتیاب صدا که نداشتن. بنده پیشنهاد میکنم یه نفر رو بفرستیم دنبال مشقاسم. اگه از تحقیقات نتیجه نگرفتیم، باید یه جوری مشقاسم رو راضی کنیم که قبول کنه این صدا از ناحیه اون بوده. آقا حرفونو قبول میکنه، اینجوری شاید دعوا فیصله پیدا
کنه. انگشت اشارم درد میکنه، فکر کنم صمد بودم زدم تو چشم طرف.
چرا تو دماغش نفسش من میومد؟
کله نرفتین؟
نه،
کفگرگی
روم نمیشه. آره که خیلی هم این کاره،
روم نمیشه بگم چیکار کردم. آخه به من حمله کرد، بعد من افتادم زمین.
سیاوش هیچ وقت فکر نکردی که مثلا طرف که حمله میکنه در دور ماشینش بچرخه؟
نه خیلی زشت بود.
چرا زشته؟
نه حمله کرد، افتاد رو من، من افتادم زمین. بعد نمیدونم چی شد که به جای که
جو عوض شد،
ایشون آره رو من بیفته و مشت بزنه، من رو ایشون بودم. نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد.
صدا هم نمیاد.
موهاش بلند بود؟
نه،
یعنی تو چنگ نمیومد.
نه نه نه،
میگرفتی اینجوری گور 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 میکنه.
نه
مگه تو سینما ماها نمیتونیم این کارا رو بکنیم دکتر؟
بابا مگه تو فیلما نشون نمیده؟ خب حتما میشه دیگه.
اصلا به نظر من یه دلیل
احساس بهروز موسیقی تو فیلم کندرو داشتم راست رو بخوای. ما در بعد
کجاش
الان بدنم درد میکنه.
تنها پر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو صفره برگ، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، غریبه ای طعمه این کندوی نیشم.
کجای فیلم کمی؟ چون یه جایی هم هست که تو اون اتاق هست آقای داود رشیدی او بره میاد آزیری جتون بنداز.
نشنیدم، نهیدم تیکرش
اونجاهاشو نهیدیم.
سیاوش سانسور شده شدید.
آره ما این تیکار
نهیدم. بابا من و تو که نگاه نمی کنه که شبکه 3 و 2 و اینا رو دو فیلم پخش میکنه؟
نه شبکه ایران؟
آره
همه شبکه
دیگه پخش میکنه.
آخه بعضی از شبکه ها هستن که فقط فیلم پخش میکنه. آها آی فیلم،
آی فیلم.
آها تو کندو رو تو آی فیلم دیدی؟ مثلا 12 دقیقه در کل میمونه ازش.
نه ولی کجای فیلم کندو آخراش که دیگه
خونین مالیمون. خونی مالی،
خونین و مالین،
مالین
یعنی طرف خون اومده مالیدن به سر و صورتش. دستم خورد به میکروفون.
میکروفون آره تقی، آره میکروفون قشنگه.
بخریم یه دونه. نه ولی ما چیکار کنیم الان؟ فرض کن شما تو فیلم کندویی، اصلا ما بیایم این پرفورمنس رو برای قسمت بعدی اجرا کنیم که در دنیای امروز ما چطور میتونیم؟
فقط من توضیح بدم،
چون این پرفورمنس رو اجرا کنیم این دو نفر بزن بهادرن، من باید با اجرام بخورم. بعد میگم که ما چاقم هستیم،
ما نزن بهادریم.
توضیح باید بدم.
بخور بهادر.
برای کسایی که فیلم رو ندیدن بگیم که کندو داستان یه ماجراهای اتفاق میفته، آخر سر شخصیت اصلی که
یه قوله، یه شرطمندی قراره که یه نفر که آقای بهروز وثوقیه از شمال ولیعصر فکر کنم 7 تا 8 تا کافه کاباره بره غذا بخوره، پول نده بیاد بیرون،
غذا و مشروب
هر چی دیگه.
آره
میره میخوره، دعوا را میندازه، دو به دو
دیگه. آره تو بعضیا میزنه که این یه مقدار فیلمه مثلا کار آقای فریدون گلم هست.
بله بله،
که فیلم ماه عسل رو
سیاوش هم چی میگه؟ بله بله انگار دیده.
بعد توی فیلم شما صحنه‌های مختلف می‌بینید که بهروز وثوقی کتک خورده میندازنش عین یه توفاله بیرون از توی
و آخرش دیگه خیلی بعد
الان می‌خوای بگی ما بریم همین کارو کنیم تو رستورانا؟
نه ما میتونیم
نهار نمیدی؟
نهار چرا؟
همینجوری؟
بریم. نه دیگه الان نمیشه آنلاین بعد پولو داده باشی، پولو نداده باشی چی نمیارن؟
نه دیگه بریم رستوران میگی بریم بخوریم بعد کتک بخوریم.
این قسمت که تموم شد بریم یه غذا بخوریم بیایم، ولی نه الان پولشو بدیم. ولی میتونیم به عنوان پرفورمنس اجرا کنیم که چطور در دنیا امروز سال 1400 میشه رفت مثلا 7 8 رستوران غذا خورد و محترمانه صحبت کرد، پولانا نگوشییت میکنیم.
آها.
گفتگو. ببخشید. چانه زنی از بالا و فشار از پایین.
آها.
دوستان حیف که
اینو برای قسمت بعدی فکر کنیم انجام چجوری میشه. 8 رستوران این خب
این پادکست نسخه ویدئویی نداره ولی این نکته ای که ماندنی گفت
چانه زنی از بالا و فشار از پایین، یعنی اصلا مکس دیگه یادتون
یعنی نه الان اصلا کاری با این ندارم، کاری با این ندارم، باید ویدئوی اینو میدیدن.
چیز من نگاه داشتم میگم چیز خاصی نه.
شما آخه فیلمرم ندیدی، اینم خب نمیبینی.
نه مکس رو ندیدین این
کشو؟ مکس دیدم.
امیدوارم به زودی بزرگان موسیقی کشورمون به ایران برگردن. البته ما قوقاسالارای خوبی در ایران داریم. راستش به من گفتن که به اینا درس بدم. من هر کاری که بتونم برای مردم میکنم. ولی وقتی جلوی این قوقاسالارا میستم واقعا کیف میکنم. من اگر میدانستم که شما آنقدر مرا دوست دارید اصلا نمیرفتم. من یک عمر در دیار غربت برای غریبه ها خواندم، ولی دلم اینجا در ایران بود پیش شما که دورنگار من بودید. شما مردم معاند و حقشناس من را نهادینه خودتان کردید. در راستای اینکه زیر ساختهایتان تقویت شود به شما قول میدهم که یک سازوکاری برایتان راه بیاندازم که تا به حال در ایران ندیدید. یک سازوکار دور.
همین این ما باید این کار انجام بدیم
از بالا و پایین.
نه از بالا چانه زنی از پایین فشار.
نگاه کن نگاه کن.
حالا میخوان نمیشه از بالا فشار بدیم از پایین چانه زنی کنیم که.
چرا نمیشه؟
خیلی بد میشه.
بگذاریم خب به پایان این اپیزود پادکست هاگیر واگیر
کجا نرسیدیم؟ به پادکست
نهار نمیخوایم بریم بخوریم؟
نهار یه ذره دیگه میخوریم. آقا هیچ محتوایی تولید نکردین.
من مصنوی
ماندنیمو نخوندم. شما مصاحبهاتون رو نکردین. این همه گفتی آقا من دارم مصاحبه میگیرم،
مصاحبه رو فردا میارم، نمیبردم رو فلش فردا
برای پخش کن دیگه. الکی
نگی ببینم تو موبایلم شاید باشه.
بریم موزیک گوش کنیم برگردیم.
بله. آقا یه ببخش قبل از موسیقی، ما چرا موسیقی نوروزانه و عیدانه و اینا نداریم؟ این چه وضعیه؟
همین الان یادم بذاریم
همجوری کشکی تق بیافتیم وسط
عیدتون مبارک.
صد سال به این سالا دم به شما.
صدای پای گل میاد میشه چشمی ابر بهاری میخونه شعر بلند تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
عجب موسیقی فاخری بود.
چی من ارزی ندارم، میخوام یه خورده فاخرتر اگر بخواد بشه، میخوام از ماندنی خواهش کنم.
چیزایی که نمیخواد نمیشنوه.
پژمان جان
فکر کنم همه همینجوری.
یک بخش جدیدی در هاگیر واگیر هست که ما میخوایم جلوه تازه از
یعنی من
ماندنی
حالو هم
عزیز.
نمیدونم تو داری برای من توضیح میدی. نه این
نه من برای شنونده دارم میگم.
گفتی پژمان جان یا همچین چیزی
اصلا من آلو ام. خوبه
آلو.
آره
آقای آلو از دانش مرجوی
حالو بودون.
خب هم الان گفتین
آقای حالو بود. آره خلاصه
Hello.
آقای ماندنی قراره که تصویر متفاوتی رو ازشون بشنویم در این اپیزود. از این اپیزود
تصویر خودش اصلا
خب
لعبتی.
و مسئله سر اینه که ماندنی ما رو میخواد با مثنوی معنوی آشنا بکنه.
و ماندنی
نه معنوی.
این یه در واقع مثنوی معنویه.
چرا منمن کردی وقتی به مثنوی رسید؟
چون در واقع هر جفتتون دارین درست میگین.
مثنوی ماندنیه.
ببینین من از وقتی که پام برای بار دوم شکست
آره.
تصمیم گرفتم که مثنوی بخونم. یعنی گفتم که حالا کار نه بخوام گفتم از این زمان یه استفاده مفید بکنم و بعدم بگم که من از بحران فرصت ساختم.
فرهیختگی رو می‌بینی؟
بله.
می‌بینی؟ دست نزنی بهش. بزن دست قشنگ رو.
تو انگشتی لطفا. تو انگشتی. بابا صدا بردار.
خانم صدا بردار
رفت. آره.
میتونیم حالا هرچی خواستیم بگیم.
آره الان بهترش. من تصمیم گرفتم مثلا
واقعا حالا خانومه که نیست خجالت نمیکشید این حرفا رو میزنید اینو
چه چرا اونو ریختی؟
خب پادکست پولدار را قهوه میخوریم. بعد حالا میریم که بشنویم مثنوی ماندنی. چو چون از نظر شعری من فکر کردم که باعث حوصله سر بردن آدما میشه، میخوام درباره این داستان به شکل داستانی صحبت بکنم. فقط یه مقدار داستانی که انتخاب کردم ممکنه که حرف زدن دربارش راحت نباشه، اگر که کودک، افرادی که اختلاف سنی با شما دارن رو از خودتون دور بکنین یا هدفون بذارین و بشنوین. روزی روزگاری ما در یک خانواده هستیم که یک کنیزی وجود داره، یک خاتونی وجود داره، یک خونه زندگی هست و اینا یه مزرعه دارن و احشامی دارن برای خودشون و دارن برای کار و کسب و زندگی خودشون میکنن. از قضا خانم خونه، اون در واقع بانوی خونه، میبینه که این خره هی داره ضعیف و فرسوده میشه، هی همجوری لاغر میشه، جون ندار میشه. هی با خوش بیم کنین چی شده، نکنه مثلا مریضی گرفته، نکنه مثلا غذاش خوب نیست فلان. بعد دیگه پیگیر میشه، هی میره دنبال کار و اینا، میبینه که خانم کنیزک که اونجا کار میکرده ایشون یه مقداری هاته و از این صدا چیه؟
ببخشید زیر صدا گفتم میذاره
یا خدا. این خانم کنیزک بلا جز آدم های هات روزگار خودش بوده و چون نمیخواسته که درگیر فسق و فجور و گناه بشه.
یعنی چی؟ نفر هات بوده یعنی؟
یعنی
تب داشتن؟
تب هم داشته ولی
تب و تابی داشتن.
آه فهمیدم، بله ادامه بله بله بله
یه مقدار گرمیجات زیاد میخورد و پتانسیل جوونیش زیاد بوده، دنبال کارهای فسق و فجور بوده.
خره چه رفتی داره؟
حالا خانم خونه هی میره نگاه میکنه، میبینه که من باید بفهمم این چجوریه. این کنیزکی خیلی دمپره این خره میچرخه، میفهمه که باید پیگیرش
نه بشه. نه خب فهمیدم نه.
بگو
آقا داستان مصنویه چی داری فهم کنه. یه شب خانم خونه میره پیگیر قضیه بشه، میره دم طویله نگاه میکنه، میبینه که ای دل غافه، این خانم کنیزک میره اوشلولو میکنه با آقای خر.
این تو مثنوی معنوی اومده
اوشلولو رو؟
اوشلولو نگفته، یه ذره بیادبانه تر گفته. راستش من
میخوای بگه، اگه میخوای بگه،
یعنی اوریانتر ماجرا رو مطرح کرده حضرت مولانا.
اوریانتر نه،
خیلی اوریانتر، یعنی در واقع خود اوریان. خانم کنیزک با آقای خر، آره
اوشو،
بعد اوشلولو. خانم خونه نگاه میکنه، برگاش میریزه، میگه که یا خدا.
مگه اون موقع برگم بوده؟
پاییز که نبوده که، نوروز. خب
بعد میگه که ای داده بیداد، من چیکار کنم؟ مثلا این اول میگه عجب کاری کرده، این جون خر ما رو گرفته، برو یه خر دیگه پیدا کن.
تنها ناراحتیش این بوده که خر ما رو چرا خراب کردی.
این خره دیگه جون نداره، مخصوصا مثل این کنیزک هم استفاده زیاد میکرده، از اینا بوده که بلا استفاده کرده بوده خر.
خوش و لولو به توانه
اصلا دیگه همینجوری استفاده بد دیگه. شما میگه یه آدمی وقتی از یه چیزی استفاده بد میکنه خراب میکنه چه جوریه؟ بعد خود
دیدی میکسر رو هی میزنن چیتون قرقر میکنه اینا.
آقا دارم داستان مصنوی میگم.
بفهم بله بفهم.
کنجکاو میشه ولی شیطون هم گول میزنه، میگه که نمیشه که
شیطون گولش میزنه.
شیطون گولش میزنه،
نه شیطون گول نمیزنه،
شیطون گول میزنه.
گفتم دیگه خره،
البته بعدن هم اینجوری میشه.
خب حالا بگو
با خودش میگه که چطوره که خره ما آره با کنیزک این از خره به ما نماسه، حتما یه چیز خوبی میشه.
از خره، از خره، از خره.
آها آها ببخشید،
میگه آقا خره منه، تو
تو آره
خره ماده بوده پس.
نه خانم خونه میگه
کنیزک.
خب کنیزک
خانم میگه که به کنیزک خودش میگه که ای دلقا من پول غذا اینو میدم، تو داری اشغالش میکنی. خب خودم
اگه چه از خر پس کوشش
از خر نداشتیم اینجا. از گفتم از خر بخاطر ماسک،
از از خره
جناب خر.
سرش میخواد بحثو به بیراهه ببره.
نه نه نه
دوست داره که ما این پادکستو محتواییش کنیم. ما میخوایم، ما فهمیدیم که محتواست که
منو گولم زدی، گفتی مثنوی معنوی.
خدا شعر مولانا
معنوی ترین حالت
اصلا ممکنه. اسم شعر معرفی شما بزن چجوری بگم؟
داستان کنیزک و خر.
بزن چیزو دید کدو رو ندید میاد
چیز. این کنیزو دید؟
نه
نمیتونم بگم.
جوهر مرد سه حرفی،
چتر
کار جوهر مرد چیه بس؟
آقا بعد خانوم خونه خودش میگه که اگر این مال ماست خودمونم باید استفاده کنیم، خر زیر پای خودمه، باید خودم ازش استفاده کنم. اگر این دیگه یه بار کنیزه میفرسته میگه که برو دنبال نخود سیاه، خودش میره میخواد دست به کار بشه،
جبه نخود دست میگیره.
اما نمیدونسته که خانم کنیزک باهوش بوده، این کاره بوده، بلد بوده چجوری با طبیعت و محیط زیست رفتار بکنه. این میمه چون جوهر مرد
جوهر مرده
خره
خره بزرگ دیگه. خب طبعا این میومده یه کدوی بزرگی رو تبدیل کرده بوده به ابزار، یعنی ابزارساز بوده ایشون. خب
کنیزه
خوب. باهوش بوده، این میتونسته در دنیای امروز بره توی مایکروسافت، بره توی چه میدونم سیلیکون ولی برای خودش کارمند بشه. میتونسته
به درد ایلان ماسک میخوره بیشتر.
خیلی زیاد.
خب میفهمیدید
اونو ابزار رو قرار میداده و همون مقداری که نیاز داشته رو استفاده میکرده، یعنی همون مقداری که میشده. بعد ولی خانم اینو ندیده بوده،
نفهمیده اصلا،
یعنی رفتار رو دیده بود، کدو رو ندیده بود، کنه
قضیه رو نگرفته بود
و
تجسم این که
همه باید جوهره رو استعمال کرده بود.
آشو با جاش، بعد جای آش دیگه اصلا از بین رفت. بعد دید که آقا این آش و جاش و اینا رو همه رو با هم استفاده کرد و دیگه آش و جاش شد آش و لاش. و بابا چرا میخندین شما؟ اصلا نمیخوان این پادکست محتوا محور بشه. بابا مگه من شعرشو گفتم؟ مولانا گفته.
باور کن به خاطر هاگیر باگیر مجلس مصوبه میذاره برای فیلتر کس فاکس
بلخی.
آقا ببخشید توی بلخ بالاخره چی شد؟ این آش و جاش
این داستان تمام میشه؟ خاتون خونه نابود پر یعنی
ببخشی شما که در حین پاشکستگی دوم اینو خوندی نتیجه اخلاقی چی گرفتی؟
مهمه، میگه که شما یه چیزی رو میبینی باید کنه کار ببینم جوی که شما گفتی. یعنی جزئیاتش هم ببین،
هر کاری میکنی به کدوی نگاهی بنداز.
مثلا 5 میلیون تومان روزی داره درآمد کسب میکنه، تو اونو نبین، اینو ببین که یارو مثلا 15 سال داشته درس میخونده، رفته نمیدونم نواحی فلان.
درسته، به کدو
نواحی فلان
دقیقاً مثالش منم قبول دارم که مثال دقیقی نبوده، ولی خب اون موقع آدما مطب نداشتن که بشمارن.
خب پس میگه که بعد که صحبت میکنه میگه که تو او رو دیدی کدو رو ندیدی؟
میگه جوهر رو دیدی، جوهر سرسی
کدو رو خوردی،
کدو رو ندیدی کار مرد. و ممکنه بزنه داغون کنه، ناکار کنه شما رو اگر اصلش رو ندیده باشی. دقیقا ما اینو میبینیم که مثلا یه هنر پیشه اون لحظه یا میبینیم که همه دارن دست میزنن روی فرش قرمزه،
ولی نمیگیم که مثلا چه کدو طرف بیکاره.
آره یا مثلا سر همین فیلمی که به خاطرش جایزه برده یه بار دندش شکسته پاش اینجوری شده 6 ماه درگیر بوده رفته زبان کشور.
چه کدوهایی که دیده نشده.
این بود قسمت اول مثنوی ماندنی
در معنوی.
میشه این تیکر در بیاریم از تو پادکست؟
چرا در بیاریم؟
نمیدونم به درد
کسی کدوها رو از تو پادکست دراری؟
شعر مولانا رو شما خواهی در بیاری؟
آخه من باور نمی کنم مولانا اینجوری گفته.
بابا مولانا خودش کدوشناس بوده.
بذار برم گوگل کنم ببینم اصل ماجرا چیه.
فقط درست سرچ بکنین کنیزک و کدو.
آها
آره
اونیکیش نمیخواد بنویسم کار رو اینا.
نه همین دو تا رو بنویسم
چون سایت های فیلتر شده.
آره اونو بنویسی فیلتر میشه.
آها آها
فیلتریا میاد بالا که به دردت نمیخوره.
اوکی میرم بررسی میکنم.
ممنونم که این قسمت اول مثنوی ماندنی رو گوش کردین. امیدوارم
میشه
که...
تموم کنیم همینجا در اوج.
من تشنه به نگاه تو، تو افسوس بی خبر از دل می لرزد ز هوای تو، اما تو ز دلم غافل، جانا تو گلی و بهاری به دشت دل بیاری، بیا تازه کنی دیداری، برخیز که عاشق بشود
تنهایی. خیلی هم عالی، عجب موسیقی هایی. آقا موسیقی های شما راجب چی نظر داری؟ راجب کدو که میگی مولوی حسب بوده، نمیدونم
راجب عید شما نظر داری سیاهشم؟
راجب عید
چه احساسی خواهی داشت در دوم عید؟ شما فرض کن الان دوم عیده،
اپیزود در دومین روز عید نوروز میشنوید، ما اگر شرایط غیر هاگیر واگیر بود الان باید میرفتیم عید دیدنی.
سفرم
از اونها هستین که تو عید میرین سفر شمال و اینا؟
نه من با اینی که خانواده بابا اینا شمالی هستن، ولی من
عید به نظر من باید از تهران لذت برد.
آره این نکته خیلی خوبیه، تهران خیلی ترتمیز،
کوهایی که آره. هنوز برفای زمستون
حتی امسا قاعدتا شلوغه دیگه. آره چون دیگه. مردم نباید برن سفر که نمیرن دیگه این شهر.
فکر کن آره.
اگه فکر میکردم که الان اینجا نبودم.
یه کسی که الان سفر هستین میشه جونتون
لا مسافرو.
البته بگم یه نکته هم هست، من اینو نمیفهمم که اگر مثلا یه کسی از یه خونه پاشه بره توی یه خونه دیگه که خیلی ها غالبا این کار رو میکنن، یعنی اینجوری سفر میکنن اشکالش چیه؟ اینو نمیگم که اشکال نداره، میخوام بپرسم.
نه کل فرایند آخه نگاه کن، اینجوری نیست که چشتو ببندی بیفتی تو اون خونه که
میدونی، برای اینکه از اینجا جوجه موجو اینو گرفتیم میریزیم تو ماشین صندوق میریم بر...
نه نگاه کن، شما وقتی که از یه شهری راه میافتید میرید توی یه شهر دیگه، اولا که یه گالمه اتفاق این وسط داری، پمپ بنزین میری نمیدونم فلان 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 خرید میخوای بکنی، بعدم میگم دیگه واقعا
خریدمون بر... کردیم دیگه همه چی
دیگه بنزین تو که مثلا نخریدی به سقف ماشین شبا آورده. این یه نکته. نکته دوم اینه که مثلا میگم اصلا به من چه نکته این سعی کردم که نشنم. سیاوش خیلی کار حرفه‌ای بلده که ما یه چیزایی ازش میپرسیم نمیشنوه حرفشو ادامه میده.
نه بعد رفتارش
بادی لنگویجش رو چیزایی یاد میدن به آدما. حالا نکته دیگه اینه که وقتی شما از یه شهری بلند میشی مثلا میری توی یه روستای کوچیک، اون روستای مثلا 50 تا 40 تا نه والا هر چند نفر آدم اونجا دارن با هم دیگه زندگی میکنن، یه جوری ایزوله بودنشون وجود داره. وقتی که من بلند میشم میرم اونجا، رسما اون ایزولاسیون، اون قرنطینه زمینی که اونا برای خودشون دارن رو داریم کامل به هم میزنیم.
خیلی از کسایی که میشناسم مثلا شمال میرن، البته این انتقاد منم تو فکر خودم به بیشتر آدمای این شکلی هست که یعنی چی از این خونه پا میشیم میریم توی خونه دیگه،
اونا که اصلا سفر چیزیه،
فقط مثلا حالا کباب درست کنیم آه بزنیم
ولی
برقصیم
رقص شما میری سفر میرقصی
تو جمعای مردونه دیگه.
آها گی پارتی
اه
واره دیگه
وای یا خدا
یه بنده خدایی از
از چاه در اومدیم افتادیم تو چاه از چاله در اومدیم افتادیم
یه بنده خدایی اومده بود ایران توی هتل یکی از هتل‌های تهران از این هتل بزرگا یادم نیست شاید لاله اینا، بعد مثلا اونجا که ساکن بود طرف اروپایی بود هلندی بوده، بعد شب توی هتل تو رستوران هتل چیز بوده عروسی بوده توی اون سالانش، بعد خب مستقل دیگه مردو، بعد این آدمو مثلا اون میزبانش گفته که بذار بریم یه عروسی ایرانی هم ببینه، رفته بود و دیده بود که آره یه مشت مرد اینا همه دارن با هم میگن میخونن میرقصن همه با هم دیگه میرقصن اینا، خلاصه سفر تموم شده بود و رفته بود کشورش، بعد تو فیسبوک نوشته بود که کی گفته که تو ایران مثلا رفتارهای جنسی متفاوت رایج نیست، من حتی تو یه گی پارتی تو عروسی گیا شرکت کرده بودم، مثلا هیچ درکی نداشت که آقا مثلا بعد آها من به اون مراسم اینه
که دامادو میبرن اونور خیلی بامزه،
آره چه اصلا خدا داماد میتونه بره بقیه نمیتونه، گرین کارت داره این چیز داره یه چیزی داره،
نه نگاه کن داماد
هم میرفتش
فرق داره اون شب
در هیجان عروسه
چه فرقی داره، نگاه میکنه میگه این دختر خاله هم خوب بود،
نه 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 نگاه مون در این نکته همینه،
مثلا دختر مریم خانم
نه 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 نکته مون در این نکته نه نه نکته دقیقاً اینه که داماد اون شب اصلا حواسش به دیگران نیست،
آره اونقدر پول داده زخم شده
اون شب اصلا چشمش
من تو بیزنس عروسی بودم، اما من فکر کنم بیشتر از همه آدمایی که مثلا ممکنه بشناسم
تو بخش خانوما بودی،
نه تو بخش خانوما هم راستش بودم ولی
حتی بیشتر از داماد،
نه من عکاسی می‌کردم
ولی چطور خودت عروسی نگرفتی اون شکلی که همه میگیرن؟
والله چون اون مدل خیلی به من خوش نمیاد،
چش مدلش سیر بوده،
نه جدی
چند تا دلیل داشت، اگه صادقانه
پول نداشتی،
پولم خیلی نداشتیم راستش، ولی اون مقداری هم که داشتیم و دوست داشتیم خرج یه سری زیر ساخت بکنیم که کار درستی هم کردیم،
یعنی لباس عروس و داماد و اینا نپوشیدین؟
نه من یه کت شلوار پوشیدم، کت شلوار پوشیدم دیگه، کت شلوار سرمه‌ای پوشیدم، شکیبا هم یه لباس مثلا توسی توری پوشید و آره و عقد کردیم یه عقد چیز داشتیم اینجوری که رفتیم محضر و اینا، چون ما یه کاری کردیم حالا اگه دوست دارین اینو بگم براتون،
خواستگاریتون خیلی جالب، من اون موقع تو اینستاگرام تو رو دنبال میکردم انقدر کیف کردم، حتی یادم یه دفعه توی آسپ دیدمت گفتم که چی شد اون ماجرا، گفتی آره دیروز اتفاقا رفتم خواستگاری کنار برج آزادی،
آره من در واقع پیشنهاد ازدواجم زیر برج آزادی بود، حالا بعضی میگن شهریار ولی من راستش آزادی رو به یه دلیلی یعنی برازم سمبولیک تر برای من زیر برج آزادی ماندنی شهریار
باشه، ماندنی دیده که داره آزادیشو که از دست میده بذار حداقل نماد آزادی رو داشته باشه،
شما که دیدی منو شکیبا اینجوری نیستی
واقعا خانم شکیبا فوق العاده عالی،
بعد من دو بار رفتم راستش خواستگاری، یه بار تنها رفتم اوزا رو مرتب کردم
چیدمان اولیه رو انجام
دادم، چون می‌دونستم که
پلتفرم ایجاد،
آره اینجوری من صحبت اصلی انجام شده بود، یه بارم بابامو برداشتم
فرمال چون رسمی خوشگلم
مشکلات خانوادگی داریم، من فقط با بابام رفتم، بابام موقع مشکل قلبی داشت من اصلا نمیدونستم راستشو بگم بمونه نمونه، بالاخره باتری الان تو قلبشه. بعد دیگه رفتیم و مثلا من اینجوری بودم که بیشتر صحبت رو کردم با اون که حرف میزد، من از پشت اینجوری میکردم که بریم سریعتر
مرحله بعد بعدی،
چون احتمال اینکه خرابکاری بشه خیلی زیاد. بعدم که دیگه ما یه عقد کردیم، چون من شرایط عقدمون اینجوری بود که یه مقدار نیاز به کار داشت. حالا دلیلی که الانم توضیح میدم اینه که همین چند وقت پیش در ماه اسفند که ما هستیم یه خبری اومد تو رسانه ها درباره مثلا خانومی که اسکی باز بودن، مربی اسکی بودن،
همسرشون اجازه نداد
خروجشون کردن. این بحث دوباره داغ شد. آره. ماجرای خروج از کشور و اینا، و چون من گذرونده بودم این مرحله رو، حالا شاید
یعنی برای... جلوگیری کردی از سفر خانم شکیبا؟
نه من تمام حقوقی که واقعا به نظرم به عقل خودم بشه،
حقوق معقولی که عقل آدم میگه آقا اصلا مال من نیست که من بخوام این حق رو به کسی بدم.
دقیقاً همینه. یعنی حقی مثلا تحصیل، نمیدونم حق سفر کردن، حقوق انسانی که به عقل و شعور خودم، اینا حق یه آدمه. حالا اشتباهی شده که اینا به عهده من گذاشته شده، اینا رو برگردوندم به شکیبا. گفتم که چون اصلا فکر میکنم که عقل، یعنی شعور انسانی چی میگه اگه یکی میخواد سفر بره من جلوشو بگیرم، بعد از فردا چجوری تو چشش نگاه کنم، مثلا بگم تو نتونستی بری موفق بشی.
این نکته خیلی مهمیه.
هرچند اینو فقط بگم درباره اون خبری که خانم اسکی باز بودن، بعدا یه اخباری اومد که یه مقدار مثل که مشکلات مهریه
و
آره انگار مشکلات قضایی داشتن با هم، یعنی نمیخوام قضاوت بکنم،
یعنی این رو مصداق اون مورد خاص رو راجبش صحبت نکنیم. ولی جمله من اینه که فکر کن مثلا شما اجازه ندادی که همسرت بره، از فرداش چی؟ یعنی از فرداش مثلا به همسرت میگی دوستت دارم، یا نمیدونم مثلا زندگی رو روتین
صبونه چی بخوریم؟ آره. مثلا طرف می‌خواد بره قهرمان المپیاد چه مثلا صبونه بریم بیرون بریم کافه.
من یه تجربه خیلی عجیب تو همین روزها دارم راجع به همین نکته. مریم می‌خواست که مریم همسر من
بله.
می‌خواست که پاسپورتش رو باید تمدید می‌کرد، گذشته بود و تاریخش داشت به انقضا می‌رسید، برای یه دانشگاهی می‌خواست ثبت نام کنه که شماره پاسپورت رو می‌خواست. ما رفتیم
گذرنامه،
نه قبل از این
باید پلیس به اضافه ده،
من باید می‌رفتم اجازه محضر، باید می‌رفتیم محضر که من یه فرم رو پر کنم که
طلاق هم می‌دادین
تو اینجا اومدی به دلیل اینی که من کارتم رو، کارت ملیم رو برای جدید شدنش اقدام نکرده بودم، محضر اول گفتش که ما نمیتونیم انجام بدیم.
چی جوک بگم، یکی از دوستان گفتش که عکس و تصویر از مریخ اومد کارت ملی من
آره انجام ندادیم، یعنی محضریه انجام نداد. مرافعه خود آقا محضریه گفتش که یه محضر اونور خیابونه، اونا یه خورده راحت تر میگیرن قضیه رو، برید اونجا. رفتم اونجا و اون آقا هم انجام ندادش. در حالی که داشتیم میامدیم پایین، توی پله مریم زد زیر گریه. اینقدر این برای من هم دردناک بود و هم عجیب بودش. به مریم گفتم که بابا بی خیال، چیزی نشده اینا. پایین پله که رسیدیم و مریم همچنان ناراحت بود و اینا، و هی زیر لبم داشت قرولون میکرد، من متوجه نبودم که داره چی میده، چون میگه، چون خیلی یواش داشت. بعد ازش پرسیدم که بابا مثلا حالا اینقدرم جدی نیست، حالا چون ناراحت میشه درستش میکنیم فلان. من فکر کردم که مثلا از من ناراحته که چرا کارت ملی تو انجام ندادی. که بعد گفتش که تو نمیدونی، این خیلی جمله جدی گفت، نمیدونی چه حس عجیبیه که و دردناکه و غمگین کننده است که بری بگی آقا من میخوام پاسپورتمو بگیرم، بگه شوهرت باید امضا بزنه اینو. توی یه لحظه به ذهنم رسید اگه جامونو برعکس کنیم واقعا آدم تازه میفهمه چه خبره. یعنی تو میخوای یه کار خیلی بدیهی، خیلی بدیهی واژه درستیه، یعنی بدیهی ترین کار، آقا من میخوام برم سفر،
فکر کسی رو نباید مشغول کنه.
آره من میخوام برم سفر، برو اجازه بگیر بیا.
خب پژمان الان امکان قانونی برای این مسئله گذاشته شده. خب
کدوم؟
همین که برید محضر، همین که ماندنی انجام
یه
داده.
یه نکته خیلی مهم براتون بگم، شما از هر 100 تا محضری که برید یکی شاید این رو انجام
بده. این تجربه رو من داشتم،
یعنی اینقدر این فرایند پیچیده است که محضری ها زیر بار این قصه نمیرن.
حتی زمانی داشتم این حقوق واگذار میکردم، این مینوشتم و امضا و اینا، هی آقای محضری مثلا با حالتی که مطمئنی نمیدونم حالا میخوای اینو ننویس مثلا،
و اوج فاجعه میدونی چیه؟
طرفشات گول خورده. آره. مثلا مرده
اوج عجیبیش اینه که محضردارهای خانومی که این رو با به آقای میگن مطمئنی میخوای این کارو بکنی.
البته اینو بگم یه سمت اونوری هم داره، مثلا ما دیگه در وقتی که احساس کردیم انسان‌های مدرنی هستیم داریم این کارو می‌کنیم، یعنی من واقعیت در وجدان خودم احساس کردم که شاید در این مورد قانون یه ذره از من عقب مونده، چون قوانین طول میکشه تغییر بکنه. بله. قوانین بزرگی شاید قانون یه ذره از من عقب مونده، من اونو به روشی که دیده شده جبران میکنم،
با همون قانون
جبرانش میکنم. اما احساس میکنم که مثلا یه چیزای دیگه ای هم هست که باید اصلاح بشه اگه ما به یه قسمتش ایراد وارد داریم.
چی مثلا؟
مثلا مهریه. ببینید من مثلا اعتقاد دارم یعنی ما خودمون واقعا منشکیبا اصلا از این چیزا بینمون نیست. البته اینو بگم ما باز قانون میگه که باید یک شیء ارزشدار نوشته بشه. که ما هم یه اثر هنری راستش نوشتیم. یعنی اثر هنری که اونم خریدیم جفتمون با هم دیگه.
میلیاردیای حراج تهران.
دیگه یکی از اون اسامی کاش فاش نمی‌کردین که ما بودیم.
نه والله. کردی که نه این کار بعدم هی یادته میگفت این برای مردم نیست که برای خواصه بعد الان فهمیدم منظور من خودش از مردم جدا
ولی
کرد
میدونم ما که همش داریم شوخی میکنیم میخوایم ولی انقدر این بحث جدیه
بله.
اجازه بدیم که از این جدی بودنه نیفتیم یعنی نریم توی شوخی
ما اصلا اگه شوخی نکنیم که کسی گوش نمیده که اصلا کسی گوش نمیده
راست میگه
ولی ما اون چیزی هم که قرار گذاشته بودیم تو همین امسال که تقریبا مثلا سال اول ازدواجمون گذشت خریدیمش با هم دیگه پول گذاشتیم خریدیمش چون اصلا چیزی بود که دوست داشتیم داشته باشیم. میخوام اینو بگم که اگر ما به یک در واقع رسمی یه قانونی این نقدو داریم این به کلیت اون ساختار میشه دیگه. یعنی ما دیگه
از دو سو
نمیتونیم بگیم که نه من به عنوان یه انسان مدرن میخوام برم کار بکنم پیشرفت بکنم به تنهایی مسئولیت‌های سنتی رو ندارم اما رسمی مثل مهریه که در واقع برای این بوده که خب مردم میتونست بگه تو خونه بمون جز مایملک منی. اگر هم یه روزی من اونقدر آدم بدی بودم که بهت گفتم آقا بفرمایید بیرون من میخوام برم مثلا دنبال کیف و حال خودم یک چیزی به عنوان سرمایه زندگی به تو بدم.
خب آره همین نکته همینه که
ما همه وقتی با هم دیگه نصف کردیم
باشه آها ولی آخه یه مشکل جدی وجود داره اونم اینه که اگه فرد مرد یه وقتی فوت بکنه همسرش طبق قوانین باز
اگه بچه نداشته باشن ارث خیلی کمی میبره
ارث خیلی کمی میبره
ما این کارم رفتیم کردیم حالا اینو
اولی اینم راه حل داره
بله بله شد پادکست حقوقی شد مشاوره ازدواج میده نه ولی واقعا ما این کار کردیم و اولین بار من اینو دارم میگم چون تو اینستاگرام هم میگفتم ما یه پروژه‌ای داریم پروژه خانوادگی که قرار دادی ما من شکیب جفتمون هر کدوم یه خونه داریم رفتیم اینو با هم دیگه کاری کردیم که بهش میگن صلح عمره یعنی که این سند مال من هنوز اما من با شکیب اینو صلح کردم زمانی که حالا من از دنیا برم یا دور از جون شکیبا از دنیا بره این مستقیما منتقل میشه به اون کسی که باهاش صلح کرد.
عجب
صلح چی؟
صلح عمره مثل عمرنه.
صلح عمره عمرن صلحیدن
ولی حالا اونی که نداره هیچ چیزی بخواد یه همچی کاری بکنه چی تکلیف چیه؟
ببین ما باز یه قراری رو گذاشتیم
ارث پدر مادرش مثلا هست
ما اون رو نمیدونم
اینا رو واقعا باید از یه متخصص
اون نه آخه مثلا که یعنی یه خانم چه پشتوانه ای داره برای بعد از فوت همسرش.
ما کاری که کردیم که هر دستاوردی هر چیز مالی که داشته باشیم بعد از ازدواجمون این نصف میشه با
ببینید این یه نکته ای رو من اینجا دلم میخواد راجبش صحبت کنم اونم این هستش که
شبیه برنامه سمت نو شد.
آره نه نه آقا توی این موارد اصلا یعنی چه اون فرایندهایی که میگیم که سنتی اند و ما قبول داریم یا نداریم چه اون نمونه های مدرنی که باز یه سری مخالف و موافق داره اینها یه موضوع به شدت چند وجهی در هم تنیده با زندگی روزمره هستش یعنی انقدر کشکی و راحت هم نمیشه گفتش که آقا این که مثلا من راجب خودم بگم آقا من با مریم این مشکل رو ندارم یا مثلا ماندنی با خانم شکیبا این مشکل رو نداره پس میرن با هم دیگه صلح میکنن یا قانون این به فرهنگ به جامعه به خانواده به پدر مادر نمیدونم به حاکمان جامعه به زیر دستان
قوانین رایج
به قوانین رایج به روابط بین الملل ایران
یعنی اجرای اینقدر
قانون. همین نحوه یعنی اینقدر این در هم تنیده هستش که تو نمیتونی یه تیکشو برداری بگی که خب اینو برداشتم مشکل حل شد اینو که بردارید یهویی یه دومینوی را میفته که خیلی جاهاش حتی دست تو نیستش
میدونی یعنی فرهنگ کار میکنه
فرهنگ کار بنابراین اینا کلهم یعنی نگاه کنید مثلا دارم میگم ما به هر حال توی یه جامعه به تمام معنا دینی داریم زندگی میکنیم فارغ از اینی که ما به این دین اعتقاد و اعتقاد ذهنی پابندی یا التزام عملی
واژه سنتی هم بد نیست سنت
حالا میخوام همینو بگم
کاملا سنتی
اینا جدا اینا اصلا جدا از هم یعنی دین و سنت جدا از همه در هم تنیدن یعنی قصه ای که دینی هستش میتونه به سنت تبدیل بشه میتونه نشده باشه یه تیکایش که در گذر زمان و تاریخ بنابراین واقعا اینقدر راحت نیست قصهش یعنی وقتی ما میگیم آقا مثلا باید این کار رو انجام بدیم، همین موردی که مثلا ماندنی داره میگه، میگه خب آقا اگر اینو انجام میدی پس اون تیکش هم ببین. این اگر به دین، اگر به مسئله دینیش اعتراض میکنی یا به مسئله سنتیش یا به خانواده و اینا داری اعتراض میکنی یا اتکا میکنی، چون یه سری هم هستن دقیقا میگن آقا نه این امر مذهبی ما اصلا قابلیت تغییرشو نداریم.
چرا قانون این امکانو گذاشته که تغییر؟
نه همین رو دارم میگم، میگم که یه سری آدم اینجوری هستن، یه سری آدم هم اینو میگن. میدونی یعنی میخوام بگم که این خیلی در هم تنیدگیش جدیه.
من اینو بگم از خودم این مثال، این که مثلا ما گفتیم که، یعنی این قرار رو گذاشتیم که کسی بابت کار کردن من نباید از کسی اجازه بگیرم. مثلا شکیبا واقعا بابت اینکه بخواد شغل خودشو که داره، درآمد خودشو داره، اصلا من خودمو در این جایگاه نمیبینم که بگم تو اجازه داری کار کنی یا نه.
اگر از من مشورت خواست من
همکارم هم فکری میکنم. بله. اما به همین نسبت دیگه من ناناور خانه‌ام نیستم. یعنی دقیقا. این وظیفه دیگه برای من طراحی نشده که مثلا شکیبا روز پاشو بگه پاشو برو کار کن ببینم چرا پول نیاوردی تو خونه، کوت کن اسکناس بزن لامچه. اینم وجود نداره. یعنی واقعا بعضی هزینه‌ها رو شکیبا میده، اصلا با هم حساب مشترک داریم. یعنی اگر که آدم چی میگن، یه کتابی بود میگفتش که skin in the game، یعنی پوست در بازی باید باشی. اگر که واقعا میری باید میگن شنا کردن بدون خیس شدن نمیشه دیگه. اگر وارد این دریا میشی،
اگر واردش میشی همه الزاماتشو باید انجام بدی، نمیتونی بگی این تیکشو میخوام اون بقیهشو نمیخوام.
حالا این دیگه یه بحث خیلی بازه، بحث
آشپزی رو با آقای گلریز یه قسمت
برنامه داشتم. یه بحث بازه قطعا. الانم ما کلی از حرفامون رو نزدیم، حتما یه عالمه نظر دیگه میشه بهش اضافه
کرد. از چیزایی هم که میگیم میتونه حتی اشتباه باشه، چون نظرای خیلی شخصی
میه
که
طلاق
اختیار داریم.
بعد نیست میشه همه چی؟
خب فرزند خونده نمیخواین؟ فرزند خونده نمیخواین شما دوتا؟
نه فعلا.
اسمارتیز هست دیگه.
چیز میکنید؟ لیست مینویسید؟
از چی؟
که هر وقت بچه خواستید یکی از مثلا بر اساس اولویت اون لیست
منو میشه بزنید تو صفحه انتظار و اینا؟
قربونی
شما برم. من بعدم نمیاد بابام تو باشی ماندنی با هم میتونیم خیلی کار
فکر کنید اصلا که فقط موقع شما میشین یا فوادتون هم هم چون من دوتا بچه نمیخوام دیگه یه دونه.
بعد فکر کن یه نفر باباش ماندنی باشه، یعنی هیچ وقت از شرش خلاص نمیشه.
خدا نکنه
بابات ماندنیه.
عشقم دکتر نوروزی، یه روی این دردو بدن.
موسیقی خیلی کم شنیدیم.
تقصیر شماست، حرفای جدی میزنیم. بعدم که شوخی میخوایم بکنیم، شوخی هم که میخوایم بکنیم میگه حرف نزن شوخی نیست.
موسیقی طلاق و ازدواجی بشنویم از سندی.
بابا اومده.
بعد از چند سال زندگی با هم خانوم فریاد میزنه
سندی پدر رپ فارسیه. البته بجز هیچ کس. هیچ کس.
خب آخه اون که هیچ کسیه.
نه ولی رپ اون که کسی رپ میکرد وقتی رپ مود نبود.
بله.
حالا به هر حال من
رپ میکرد.
به نظرم جالب بود، یعنی به یه موضوع اجتماعی پرداخته بود. گرچه
سربازی هم بود یادتونه قبلا سربازی.
آه سربازی آره سربازیش خیلی چیز.
مزاحم تلفنی هم بود یادتونه. الو الو الو.
نه
من مزاحم تلفنی.
الو الو الو. الو 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 منم مزاحم تلفنی گوشی رو بردار که مزاحم تلفنی میخواد افچست تو اذیت بکنه تو حیداد بزن الو 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 این بار خط جواب میده تازه نصف شب شده اخواب بیداد میشی تلفن با صدای زنگ به سخت خود میکشی چه کیفی داره وقتی که آدم مزاحم شه با تلفن مزاحم مردم شه
چی دیگه میخوای الان یه برنامه اپیزود
بخونی؟ حالا سوالا مزاحم تلفنی شدید؟ بچه‌ها مزاحم تلفنی شدید؟
بله
واقعا
من ولی زنگ زدم خونه
حالا سب کن سیاوش مزاحم تلفنی آقا سیاوش خورد خورد رو میکنه دست به یقه که میشه
نه دست به یقه شدن برای 40 سالگیه خب اون مال حدود 12 سالگیه
مزاحم کی؟
مزاحم همسایه ها، خانواده، این اون موقع که آیدی کالر آره نبود که آره. این چیزی که داریم میگیم برای دهه 70 و 80 ها
اصلا معنی نداره.
معنی نداره. این در واقع یه داستانه برای دهه 60 و 50.
فقط یه سری مزاحم تلفنی تو اینترنت هست، اونا رو نشنیدی؟
نشنیدی؟
آها چرا؟
آها اینه که یه کسی مثلا
دامادت نگو.
خب تو مزاحم شدی چی میگفتی؟ فوت میکردی؟
آره نه، میگفتیم زنگ میزدیم که چند نفر از دوستان بودیم، میگفتیم الو سلام از اداره آب زنگ زدیم،
نمیگفت سلام آقای سفاریان پور ما برنامه چرخ رو نگاه میکنیم.
بابا 12 سال
بهاره، بهارانه، پاییزه،
نه برنامه کودک 16 سالم بود. آره برنامه
کودک کار بود اینا.
آره
منم بودم، منم 9 سالم بود سریال بازی میکردم.
آره خب ولی خب 9 سالگی هم میشه دیگه، ازدواج کردن تا
دیگه کودک شوهری که نداری.
برای پسر نه، پسر باید سن
تکلیف باشه،
تکلیفش رسونده باشه،
بعد تکلیفش انجام
بده، تکلیفش انجام
بده، بعد تکلیف میرا امتحان میکنه مثل پول فشفشو.
هر چی تلاش کردم خودمو جمع کنم نشد.
خب بعد شما زنگ زدیم گفتین از اداره آب،
اداره آب زنگ میزنیم، آیا شما آبتون قطع شده؟ بعد طرف آقای یا خانمه میرفتش شیر رو باز کرد، گفت میاد، گفت نه نشده، میگفتیم پس برین شلوارتون رو عوض کنیم. بچه بودیم نمیدونستیم که فکریم بزرگ چی شد. الان فرنش دیگه خدا
کار مبتزل
سیامش که داشته گفت این با فقط چشام گشاد میشد که اینو میگه یا نمیگه.
سای موزیک بشه
اداره آب زنی میزنی.
آقای شهر ما کیه؟ والای شهر ما کیه؟ هر جا میدین اسم کیه؟ لولب همون حرف چیه؟ آقا کیه؟ والا کیه؟
منم موزم تلفنی شدم.
تو چی کار میکردی؟
نمیگم، معلومه که نمیگم.
خب از اگه نمیگی من این بخش منم در بیاریم.
یه اتفاق خیلی
نه در بیاریم،
یه چیز جالب میگم، به جایش چیز جالب میگم.
این بخش تلفن
من یه چیز جالب میگم،
فعلو بگیم که راجبه چیه.
اداره آبو در بیاریم.
من یه چیز جالب میگم،
اداره آبو در
بیاریم. به جاش من بعدن یه خاطره خیلی خوب تعریف میکنم.
نه من دیگه نمیخوام.
شما سیامش
زیر زبون منو میکشین دیگه، شما گول میزنید.
نه وقتی ماندنی میگه یه خاطره تعریف میکنم بعدن خیلی باحال، یعنی یاد اون شورت آبی مایو آبی
شورت نگین دیگه، حالا یه جوری شما می کوتاه‌ترش میکنید. مایو بود دیگه،
استخره که تنکیس که مایو داشت ماندنی بود تو
یه خاطره بدتر دارم.
بدتر یعنی سیاوش چیز، یعنی ماندنی جز اونایی که شورت هم نداشته دیگه.
نه چرا داشته ماندنی،
نه میگه بدتر از اون میگن.
نه خاطرش در تهران اتفاق
میفته. آنونسشو بگین برای این اپیزود تموم کنیم.
ماجرای هیجان انگیز دستگیری ماندنی و مشروبات الکلی.
جدی؟
خیلی
چطور الان چیز کردم دیگه، هیجانشو ایجاد کردم.
آره وگرنه نگرفتن.
این تیترش، تیترش
شغلت بوده؟
من شروع کردم شعر مولانا رو خوندم، فهمیدم که اشاره به شغل ما میکرد.
بسیار خوب.
به ته روز دوم عید رسیدیم ان شاء الله که
اما قطع نکنید لطفا، هنوز میخوایم یه چیز مهم بگیم.
ان شاء الله که عیدشون خوش بگذره، همین روز دوم کارتونای خوب تلویزیون براشون پخش کنه.
نظراتتون هم راجع به صحبتامون میتونید بنویسین، راجع به همون ماجرا. آره
فقط فوش ندید دیگه،
چون آقا سیاوش میاد سراغتون.
آره من دیگه دست بزن دارم.
ببخشید سیاوش رو میکنه. من که بچه مؤدب و مثبته این جمعم، سیاوش میاد میگیره میزندتون، ماندنی هم براتون کدو میفرسته.
یه چیزی بگم از کتککاریه
بگو آقا، سیاوش هنوز تو گیر کتککاری هست.
آقا این تیکش خیلی جالبه، گفتم چیه پیش
نزن
از این چیزا بریم بخریم، گلابیا بخریم،
مش میزنی.
آره
ولی دیدی میخورد
حالا بگو سیاوشان.
آقاه کروات داشته شو اصلا قیافش به این حرف صبر کن، از دور که اومد به سمت من حمله کرد، داشت فحشا رو میداد،
تبدیل شد
مردک، من خودم اطلاعاتی هم میکنم تو گونی و
و من نمیدونم. بعد بهش گفتم
آقا مگه اطلاعاتیو تو گونی میکنن؟ یعنی لوازم خاص خودشون
نه اصلا به نظرش
گونی از بقالی میگیرن بکنه این گونی
آقا من توی گونی جا نمیشم. گونی برنج آوردن
نه آخه من مثلا سر اینه که اولا که یه آدمی که
برای از این برنجای مدل گلستان
برای
شما میگیرن
بچه من خیالم راحته که کسی تو گونی نمیتونه
مال کجمن از اون آردو اینا
حتی اونا هم جا نمیشه من خیالم راحته
راحته داشتن میگفتن که یه مامور امنیتی که اولا نمیاد تو دعوا
وسط خیابون داد بزنه من اطلاعات
بعد یقش رو که گرفته بودم گفتم مرد حسابی تو حتی نمیتونی نقش ساواکی‌ها رو بازی بکنی.
شاید فیلم زیاد میدیده این فیلم‌های اوایل انقلاب همه این ساواکی‌ها
اونا کرواتاشون په بود این مال این نازک بود کرواتش.
خب دیگه حالا 40 سال گذشته دیگه
یعنی هنوز این
آب رفته
ساواکی درونی زنده بود
کروات آب رفته باریک شده.
یه بار حرف زدیم درباره
روب دوشام تنش نبود؟
نه روب دوشام با دستمال گردن
خودمداری یکی از ویژگی‌های خودمداری سلف سنتر بودن اینه که آدم ها سعی میکنن خودشون رو به مرکز قدرت نزدیک کنن.
آره.
یعنی بگه که من چون به مرکز قدرت نزدیکم پس تو بلوف زده باشه دیگه پس تو
شاید جواب حساب ببری. شاید جواب
ولی من اصلا دلم نمیخواد تو صندوق عقب ماشین با دکتر نوروزی باشم چون جای جا پیدا
نمیکنه. ولی عوضش خیلی به نفعت
از کادیلاک
بابا ماندن اینجا به نفعت با من تو صندوق عقب باشه. ماشین تو دست انداز بیفته اینا همیشه یه ایربگ کنار دستته.
من ترسم ایربگ بیفته رو.
باز بهتر از اینه که بخوری به ستون ماشین.
آقا دیگه بیفته و فلان آره دیگه رها کنی بریم سراغ ایردا. ایردا اسپانسر
ایردا اطلاعاتیه آمار همه رو داره
واقعی ایردا
اطلاعاتی آقا
برید تبلیغ میکنیم برید
آقا برید ایردا تو سایتش بعید نیست که چون اطلاعاتتون رو دارن اطلاعاتی هم میان میندازن تو گونی.
نه الکی هیچ اطلاعاتی از مردم ندارن فردی ندارن.
پس اطلاعات چی دارن؟
اطلاعات کلیه.
آ بلوف میزنن که ما اطلاعات زیاد داریم.
نه من الکی گفتم دختر همسایه اینا الکی گفتم نه
آقا اطلاعات چی میدن بالاخره
مثلا اطلاعات تصادفات جاده ای نمیدونم
همین دیگه
مبتلایان به کرونا آمار رسمی ببینید ببینید اینجوری ایردا یک پلتفرمیه یه زیرساختیه گروهی درش هستن که دیتا رو دریافت میکنن بله. با دانشی که
بله
با دانشی که از استخراج و در واقع استنتاج داده ها دارن میان آمار به دست میارن دقیقا. این آمار به دست آوردن هم در حوزه‌های متفاوتی متنوعی از برنامه‌های تلویزیونی فرض بکنید تا مثلا میزان مصرف
آب یه ماده‌ای نمیدونم خرید
در کشاورزی فقط مسئله سر اینه که باید وصل بشن به منشأ اطلاعاتی بله. که دیتا و داده‌ای هستش که میتونه کمک کنه به تحلیلش.
یعنی فرق بین آمار و دیتای ساده همینجا خودشو نشون میده. یعنی اینی که من بدونم مثلا دارم میگم پژمان نوروزی که دارم میگم مثلا یه فردی یه تیپی از یه جامعه اینقدر مثلا درآمد داره یه داده خامه این برای اینکه تبدیل بشه به آمار یه فرایندی یه پروسسی روش انجام میشه تحلیلی میشه و تبدیل میشه اون موقع به آماری که قابل اتکاس قابل بررسی قابل استفاده.
مثال بزنیم مثلا معاون علم و فناوری ریاست جمهوری اومد اعلام کرد که تعداد مهاجران جوان نخبه از ایران کم شده. حالا ممکنه آمار عدد درست باشه بر اساس شمارش ولی یک چیزی مثل کرونا روزگاری که سفر رفتن و مهاجرت
سفر کرد. وجود نداره این وسطا.
آره با موبایل بازی نکن ما نداریم
داره آمار در میاره.
داشتم الان اطلاعاتی می‌خواستم در بیارم بگم که دیگه خلاص
از میکروفون دور این ماندنی فقط بگم و داشتم اینو میگفتم که معاونت علمی
اومده یه داده خام رو گفته این آمار نیست.
تحلیل این که تو چه وضعیتیه چه گروه سنیه بر اساس مطالعه کدوم دانشگاه
هست. مثل دوره آقای احمدی نژاده که میان تعریف نخبه رو عوض میکنن بعد به این نتیجه میرسن که نخبه ها کم رفتن مثلا. سفر
واقعا با آمار البته میشه این بازی ها رو کرد. یعنی بعضی وقتا آمارهایی که به ما میدن
مناظره ها رو یادتونه
دقیقا متاسفانه هیچ وقت از ذهنمون پاک نمیشه. همچین آمارهایی واقعا هم میشه دستکاری کرد. یعنی میشه بر اساس یک نگرش دیگه یا نتیجه دیگه از
خب
آمار
اینا گرفت. اینا همون تحلیلایی که روی آمار سوار میشه دیگه. یعنی شما بر اساس یه مدل تحلیل میتونید این نتیجه رو بگیرید بر اساس تحلیل دیگری یا توصیف دیگری عوضش کنید.
ولی یادمون باشه که کارو بعد به متخصصش بسپاریم. ایردا جاییه که میتونه در واقع داده ها رو تبدیل بکنه به آمار دقیق. پیشنهاد میکنم سر بزنید به وبسایتشون ایردا.ir ایردام که IRDA هست دیگه بله. .ir میتونید سر بزنید
به اطلاعات درست تکیه کنید.
حالا لینکش هم میذاریم تو صفحه کست باکس و صفحه های اینستاگرام خودمون هم هست، میتونید از اونجا هم
بیابیدشون. حتی به عنوان یک کاربر عادی ما واقعا ازتون دعوت میکنیم که این عادت چک کردن اطلاعات دقیق، معنیدار و تایید شده رو در خودتون افزایش بدید. این باعث میشه که تصمیمای
تصمیم بهتر بگیرید و از اون مهمتر اینه که
نگرش بهتری داشته باشید.
آره، بعد حرفتون هم سندیت باشه. این خیلی
دمشون هم گرم که اسپانسر ما بودن.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم.
بریم یه غذای چیزی بخوریم، یه همبرگر بخوریم.
شما کی هستید که به ما این پیشنهاد میدید؟
بله، چرا؟
سیاوش کو، من سیاوش هم میگم، شما کی هستید؟
من محمد رضا ماندنی هم میخوام بگم همبرگر نمیخوری؟
داری معرفی
شما یعنی به خدا... همبرگر الان داری نمیگی؟
مگه میشه به همبرگر نگفت؟
آقا بذاری تموم کنیم این اپیزود دیگه.
پژمان نوروزی هستم، خدافظ.
حسی که سخت گفتنش توی وجودم جاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه. اونایی که از هم دل خوری دل نداده دل میبری، عاشق هم دیگه باشی دل بگیرین و دل بسپرین. اونایی که از هم دل خوری دل نداده دل میبری، عاشق هم دیگه باشین دل بگیرین و دل بسپرین. واسه هم آغوشی با گل شاخه پر از قناریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه. شدیم ما واسه هم، صدات زدم صدام بزن، حالا که من عاشقتم عشقو بده هدیه به من. هدیه من برای تو یه قلب یادگاریه، خیال عاشقت با تو موندن و پایداریه. خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب